ساعت 20 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. وزارت دفاع بریتانیا از رهگیری و کشف سلاح‌های پیشرفته ایران در آب‌های بین‌المللی خبر داد. بوریس جانسون از مقام نخست وزیری و رهبری حزب محافظه‌کار بریتانیا استعفا داد. و سفیر بریتانیا در ایران بازداشت معاونش را تکذیب کرد. وزارت دفاع بریتانیا اعلام کرد با رهگیری قایق‌های تندروی ایران موفق به کشف محموله‌هایی از سلاح‌های پیشرفته در آب‌های بین‌المللی شده است. بر پایه بیانیه وزارت دفاع بریتانیا، ناو مونتروز در یک رشته عملیات توانسته ده‌ها محموله حاوی سلاح‌های پیشرفته از جمله موشک‌های زمین به هوا و موتور موشک‌های تهاجم زمینی کروز را توقیف کند. در این بیانیه زمان انجام این عملیات 8 بهمن و 6 اسفند ماه 1400 اعلام شده است. اطلاعیه وزارت دفاع بریتانیا یک روز پس از اعلام خبر جاسوسی و بازداشت چند دیپلمات و دانشمند غربی در ایران منتشر می شود. جزئیات بیشتر این خبر را در گزارش ها خواهید شنید. بوریس جانسون که در روزهای گذشته با انتقادات گسترده‌ای از طرف اعضای دولت و نمایندگان حزب محافظه‌کار در مجلس روبرو شده بود، از مقام نخست وزیری و رهبری حزبش استعفا داد. نخست وزیر بریتانیا در نطق استعفای خود در بیرون دفترش در شماره 10 داونینگ استریت اینطور گفت:
I know that there will be many people who are relieved.
می‌دانم که بسیاری از مردم خیالشون راحت شده، بعضی هم سرخورده شدن. می‌خواهم بدانید که من چقدر غمگینم که بهترین شغل جهان را ترک می‌کنم، اما به هر حال اینجوری شد.
بوریس جانسون 58 سال، نزدیک به 3 سال نخست وزیری بریتانیا را بر عهده داشت. با استعفای او، حزب محافظه‌کار باید رهبر جدید و در نتیجه نخست وزیر آینده بریتانیا را انتخاب کند. سفیر بریتانیا در ایران در پیامی توییتری بازداشت معاونش را تکذیب کرد. سایمون شرکلیف در این پیام گزارش‌ها درباره بازداشت معاون خود را جالب خوانده و گفته است معاونش حدود 6 ماه قبل و پس از پایان مأموریتش ایران را ترک کرده است. شامگاه چهارشنبه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران در اطلاعیه‌ای از دستگیری چند دیپلمات خارجی در منطقه کویر شهداد خبر داد. این سازمان مدعی شد دیپلمات‌های بازداشت شده در حال جاسوسی و نمونه برداری از خاک منطقه‌ای نظامی دستگیر شدند. رسانه‌های ایران نیز از بازداشت یک دانشمند لهستانی و همسر وابسته فرهنگی اتریش خبر داده بودند. سخنگوی دانشگاه کوپرنیکوس در لهستان روز پنجشنبه در گفتگوی اختصاصی با رادیو فردا تایید کرد که یکی از استادان این دانشگاه از حدود 1 سال پیش در ایران محبوس است. دولت اتریش تاکنون به دستگیری احتمالی یکی از شهروندانش در ایران واکنشی نشان نداده است. دادگاه کیفری استانبول متهم اصلی قتل مسعود مولوی مدیر کانال تلگرامی جعبه سیاه را به حبس ابد محکوم کرد. مسعود مولوی آبان ماه سال 98 در محله شیشلی استانبول به ضرب گلوله کشته شد. روزنامه صباح ترکیه در آن زمان مسعود مولوی را مأمور سابق اطلاعاتی ایران معرفی کرده و افسوده بود او بعد از سفرش به ترکیه از طریق فضای مجازی دست به افشاگری در زمینه فساد مقامات ایران زده بود. به نوشته رسانه‌های ترکیه، عبدالوهاب کوچاک به دلیل قتل به حبس ابد محکوم شده است. دفتر جامعه جهانی بهایی در سازمان ملل اعلام کرد تنها در فاصله زمانی 10 خرداد تا 10 تیر ماه سال جاری 44 شهروند بهایی در ایران بازداشت، محاکمه و یا زندانی شدند. بر پایه گزارش جامعه جهانی بهایی، وضعیت بهاییان در ایران روز به روز وخیم‌تر شده است. زندانی شدن دست کم 18 شهروند بهایی در مناطق مختلف کشور در هفته‌های اخیر نشان از سرعت گرفتن سرکوب سازماندهی شده حکومت اقلیت دینی بهایی دارد. جامعه جهانی بهایی افزایش بازداشت و حبس در هفته‌های اخیر را شروع فصل نگران کننده ای از سرکوب بهاییان ایران توصیف کرده است. بازداشت، حبس و مصادره اموال شهروندان بهایی از جمله موارد برجسته نقض حقوق اقلیت‌های قومی و مذهبی از سوی جمهوری اسلامی ایران از بدو تأسیس بوده است. علی باقری کنی، مقام ارشد جمهوری اسلامی در مذاکرات هسته‌ای، یک هفته پس از مذاکرات غیر مستقیم ایران و آمریکا در قطر راهی عمان شد. به گزارش رسانه‌های داخلی ایران، علی باقری کنی برای دیدار و گفتگو با مقامات عمان به این کشور سفر کرده، ولی جزئیاتی درباره مسائل مورد بحث منتشر نشده است. بیشتر خبرهای درباره تماس تلفنی حسین امیرعبداللهیان وزیر خارجه با همتای عمانیش منتشر شده و اعلام شده بود در این گفتگو وضعیت مذاکرات موسوم به احیای برجام مورد بحث قرار گرفته است. از دو کشور قطر و عمان به عنوان میانجی حل اختلافات جمهوری اسلامی با غرب و حتی برخی کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی نام برده می شود.
به رادیو فردا گوش می کنید.
بریتانیا روز پنجشنبه اعلام کرد نیروی دریایی سلطنتی این کشور یک محموله موشک‌های پیشرفته ساخت ایران را اوایل سال جاری میلادی در خلیج عمان توقیف کرده که سندی بر پشتیبانی تهران از شبه نظامیان حوثی در یمن است. برای آگاهی از تحلیل بیشتر این خبر همراه هستیم با حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا. آقای آریان، محموله‌ای که کشف شده بنابر گفته وزارت دفاع بریتانیا موتور موشک‌های زمین به هوا و همینطور موتور موشک‌های حمله به اهداف زمینی بودند. این موشک‌ها معمولاً در کجا و چطور استفاده میشه؟
خب ارسال سلاح و تجهیزات از سوی جمهوری اسلامی به حوثی‌ها موضوع جدیدی نیست. این سالهای ساله که از طرق مختلف ادامه داره. ایران انواع اقسام کمک ها رو به حوثی‌ها ارائه داده، چه مستقیم و چه از طریق به حساب کمک حزب الله، و موشک های معمولا کروز هست که به حوثی‌ها داده میشه یا قطعاتش داده میشه و در اونجا اینها رو مونتاژ میکنن، سرهم میکنن، یا اینکه موشک‌های زمین به هواست و حتی پهپادها. از این سلاح‌ها حوثی‌ها علیه اهدافی در عربستان سعودی استفاده میکنن. چندی پیش علیه اهدافی در ابوظبی استفاده کردن و در مجموع به بهترین وجه حوثی‌ها از این کار استفاده میکنن برای ضربه زدن به ویژه به عربستان سعودی.
آقای آریان، اونطور که در گزارش یا بیانیه وزارت دفاع بریتانیا آمده، این دو محموله اوایل سال جاری میلادی یا زمستان گذشته کشف شده. چرا وزارت دفاع بریتانیا الان این خبر رو اعلام میکنه؟
سوال خیلی خوبی است. اتفاقا چرا حالا داره به جمهوری اسلامی این را آشکار میکنه؟ شاید به خاطر فشار آوردن بیشتر به جمهوری اسلامی، یا اینکه تغییری در به حساب موضع بریتانیا نسبت به جمهوری اسلامی ظاهر شده که در گذشته زیاد به هر حال انتقاد نمی کردن در رابطه با حوثی‌ها، ولی طبق قطعنامه سازمان ملل یعنی 22/16 سال 2015 به هر حال تحریم سازمان ملل قائل شده علیه حوثی‌ها، ولی ایران این کار رو میکنه. حالا چه از طریق بندر جاس که به حساب یکی از بنادر جنوب ایران با لنج مستقیم میفرسته، در زمانهای خیلی یعنی چند سال پیش این رو از طریق اون استان المهره که مال به حساب یمن هست و به حساب چسبیده به عمان از اون طریق میفرستاد، ولی گزارش هایی هم ما داشتیم که این سلاح و تجهیزات از طریق در واقع سومالی فرستاده میشه، برای اینکه سومالی چند بخش است و هر کدومشون برای خودشون یک حساب حاکمیت مستقلی دارن، یا اینجوری فکر میکنن از اون طریق داده میشه. ولی این موشکایی هم که اخیراً یعنی جمهوری نیروی دریایی بریتانیا در مورد صحبت میکنه، ناو مونترو اینا رو به حساب کشف کرده، موشکای کروز که موسوم به 351 با بعد 1000 کیلومتر و موشک‌های موتور موشک‌های زمین به هوای از نوع 385 ساخت ایران بوده، این گونه که در گزارش ها اومده.
آقای آریان، سوال آخر این هستش که یمن الان تحت تحریم تسلیحاتی شورای امنیت سازمان ملل هست. با این کشف محمول‌هایی که نیروی دریایی سلطنتی بریتانیا کرده، چه عواقبی ممکنه برای جمهوری اسلامی در پی داشته باشه؟
عواقبش به هر حال اثر میذاره در وهله اول به کاری که میخواد جمهوری اسلامی بکنه در ارتباط با عربستان سعودی، برای اینکه ما میدونیم که مقامات ایرانی و عربستان سعودی حالا با میانجیگری عراق یا کشورهای دیگه سعی میکنن که از نظر سیاسی برخی از مشکلاتشون رو برطرف بکنن و به هم نزدیک بشن. حتی اخیراً صحبت از بازگشایی سفارتخونه اومده بود که وزیر امور خارجه ایران در مورد صحبت کرده بود. اینا بیشک اثر میذاره. در حال حاضر نوع آتش بس، یعنی آتش بس برقرار شده بین به حساب دولت یمن و همینطور حوثی‌ها برای دو ماه بود که این حدود اوائل آپریل به پایان رسید و دو ماه دیگر هم این رو به هر حال قرار است که ادامه بدن، ولی به نظر نمیرسه که واقعا یک به حساب حل راه دائمی، یه راه حل دائمی پیدا بشه و به همین جهت ایران از این فرصت داره استفاده میکنه و اثراتش بد خواهد بود، هم برای جمهوری اسلامی در گذشته برای ارسال کمک های تسلیحاتی و هم به روابط جمهوری اسلامی با عربستان و دیگر کشورهای جنوب خلیج فارس که از این سلاح ها علیه اونا همینطور که گفتم در ابوظبی استفاده شد.
سپاسگزارم. حسین آریان، کارشناس نظامی ساکن بریتانیا بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
اعتصاب کارگران پیمانی چند شرکت در مجتمع مس سونگون در شهرستان ورزقان در استان آذربایجان شرقی روز پنجشنبه برای سومین روز ادامه یافت، اما همزمان نیروهای امنیتی و انتظامی که از روز نخست اعتصاب در معدن و شهرستان ورزقان مستقر شده بودند به کارگران حمله و دست کم دو تن را بازداشت کردند. فؤاد کیخسروی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران درباره این اعتصاب و برخورد نیروهای امنیتی به رادیو فردا اینطور گفت:
همزمان با سومین روز اعتصاب کارگران شرکت‌های پیمانکاری شاغل در مجتمع مس سونگون ورزقان، نیروهای یگان ویژه از صبح زود در معدن حاضر شده و کارگران اعتصابی را مورد یورش وحشیانه قرار دادن و دو نفر دیگه از کارگران را دستگیر کردند. طی دیروز و پریروز 5 نفر دیگر از این کارگران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و چندین نفر دیگر از فعالین این شرکت‌ها تحت تعقیب برای بازداشت قرار دارند. این حمله نیروهای انتظامی و بازداشت کارگران برای اعمال فشار به اونها به هدف سرکوب و پایان دادن به اعتصابشونه. لازم به ذکره که کارگران اعتصابی دو شب گذشته رو هم در محوطه معدن گذروندن و با توجه به هوای سرد اون منطقه در چادرها و ماشینهای شخصیشون میمونن. در 3 روز گذشته کارگران اعتصابی این شرکت‌های پیمانکاری که تعدادشون به 3000 نفر میرسه استخراج و باطله برداری رو کلن تعطیل کردن و با مسدود کردن ورودی معدن اجازه خروج کنسانتره از معدن رو هم ندادن. این دور جدید اعتصاب کارگران معدن مس سونگون روز سه‌شنبه 14 تیر ماه و پس از بازداشت 2 نفر از همکارانشون شروع شد. کارگران این شرکت‌های پیمانکاری بیشتر از 1 ساله که به طور فعالانه پیگیر اجرای خواسته هاشون هستن، اما تا کنون نه مدیریت مجتمع و نه خود شرکت‌های پیمانکاری این خواسته ها رو اجرا نکردن و هیچ پاسخ درست حسابی هم به این کارگران ندادن. از جمله مطالبات اصلی این کارگران همسانسازی حقوق ها با دیگر همکاران رسمی در سونگون و دیگر شرکت های معدنی زیرمجموعه شرکت ملی مس که با توجه به کار یکسان و چه بسا سخت‌تر اما از دستمزدهای بسیار پایین‌تری برخوردارند و همچنین اجرای کامل و صحیح طرح طبقه بندی مشاغل که در چند ماه گذشته مدیریت مجتمع یک طبقه بندی ناقص و حداقلی را برخلاف آیین‌نامه مصوب برای کارگران منظور کرده که به هیچ عنوان مورد رضایت و تایید کارگران نیست. همچنین قراردادهای این پرسنل از چندین ماه گذشته تا کنون بلا تکلیف مونده و با توجه به اعتراضات مداوم و پیگیری‌های کارگران که حتی تونستن نامه تایید مدیر عامل شرکت ملی مس برای اجرای این خواسته ها رو بگیرن، اما تا کنون مورد بی‌اعتنایی مدیریت مجتمع سونگون قرار گرفته.
بله، توضیحات فاده که خسروی عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران رو بشنیدید. همچنان با ما همراه باشید.